این کتاب دوم، کتاب اول تا اصطلاح بامداد اسلام تا قرن حدود 3 هجری بود. این کتاب دوم ایران در نخستین صدای اسلامی و نزدیک قرن 4 و 5 اومده و آغاز ورود ترکان. جلسه بعدی ما کتاب سوم از سلاجقه است که بحث ترکان و تا پایان سلاجقه است که وضعیت و هویت و جایگاه ایران در میان این حکومت های به اصطلاح دیگر چگونه بوده. لازم اول یک اون جلسه من یادم رفت یک تشکری از ناشر محترم نشر مرکز کنیم که این کتاب رو ترجمه کردن و آقای کاظم فیروزمند مترجم محترم این کتاب ها. این کتاب ها به ویژه اون ستای رسلا دوره ایران باستانش مورد اقبال خیلی از مترجمی قرار گرفت و ترجمه های مختلفی و اغلب مشکلداری هم ترجمه شد. این خوشبختانه این دوره بعد این ستا رو یک مترجم چاپ کرده در حال در این جهت باز بهتر هست که من یک مترجم یا یک مترجم بهتر از این کارا رو بکنه، اینکه چندین ترجمه مختلف بیاد و با سرگردانی باشه در اینکه کدومش انتخاب کنی کدومش بهتره، هر کدوم یک مشکلات داشته. کتاب اول بحثش کلن چگونگی حضور ایرانیان اصطلاح در دوره اسلامی است. بحث مهمش و اصلیش در مورد هویت ایرانیان در این زمان بود که استادان محترم بحث‌هایی کردن در اساس کتاب و پیش رفت. کتاب حاضر که گفتم از مجموع مقالاتی تشکیل شده، حالا بعد صحبت خواهیم کرد. یه بحث در مورد مراحل تکوین هویت ایرانی هست که تا این مرحله اگر بخوایم به صورت تیتروار و خلاصه‌وار بگیم از دوره ساسانی میشه این درس هویت رو به طور جدی پیگیری کرد. یکیش بازسازی هویت ایرانی به اصطلاح به منزله هویت ملی پیشامدرن، بحثش کردیم، هویت تاریخی و هویت ایرانی چقدر در عصر ساسانی و گونه حس ناسیونالیسم به اصطلاح قومی باستانی اسمش گذاشتن. مرحله دوم که اون جلسه اول بیشتر بحث بود مرحله سکون و رکود هویت ایرانی در قرون نخستین اسلامی بود و مرحله سوم که به اصطلاح رنسانس ایرانی یا به تعبیر جناب فرای عصر زرین فرهنگ ایرانی هست، مرحله تجدید حیات و بازسازی هویت فرهنگی ایران تا قرن 5 هجری و بحث های دیگریش که در جلسه بعد ادامه خواهیم. نکته مهم این وحدت هویت ملی ایران در دوره اسلامی اینه که در دوره ساسانی در زمانی شکل گرفت که حکومت دست ایرانی ها بود و در درون حکومت هویت ملی شکل گرفت. در دوره اسلامی دیگه دولت ایرانی به اون معنا وجود نداره، یک سلسله های محلی هستن که اونم در جای خودش باید بحث بشه و هویت ایرانی در خارج از نهاد حکومت شکل گرفت و اهمیتش هم در واقع همین هست که یک پدیده ایست که بویژه با کمک زبان فارسی و مفاهیمی که از ایران باستان نخبگان و غیره اومده در خارج از حکومت و دولت شکل گرفته. و باز نکته مهم همین قضیه اینه که دیگه از حوزه سیاست جدور رفته و تجلی این هویت ایرانی از این قرن به بعد بویژه در شعر و ادب فارسی تمام هویت ایرانی، فرهنگ ایرانی و هر آنچه که داشت خودش رو در فنای شعر و ادب فارسی بیشتر به اصطلاح وارد کرد. به عنوان مقدمه یک بحثی رو خواهیم داشت در مورد زبان فارسی و اهمیت زبان فارسی در این دوره. در جلسه قبل یک بحثی شد ولی به نظر میرسه از اینجا به بعد این زبان فارسی به تدریج اهمیت بیشتری پیدا میکنه در زمینه هویت ایرانی. محققان مختلفی در مورد زبان فارسی بحث کردن. یکی از این نظران آقای برت راگنر هست، عبارت هژمونی زبان فارسی از اشاره میکنه و تسلطی که زبان فارسی پیدا میکنه به عنوان زبان دوم جهان اسلام. یکی از هوشمندی های ایرانی ها در این زمان این بود که خط عربی رو انتخاب کردن. شاید در آغاز با این خیلی موافقه یا چیز نباشن، ولی اگر میخواستن در صحنه جهان اسلام حضور داشته باشن دیگه خط پهلوی کار کرده داشت و اونا رو از صحنه بدور میکرد و به نظر میرسه، نظرم این آقای فراگنر هست با انتخاب به صدا خط عربی و تغییراتی در اون تونستن تداوم حضور داشته باشن در جهان اسلام و بعد همین زبان فارسی به اصطلاح زبان دوم جهان اسلام میشه، زبان علم میشه، زبان ادب و غیره میشه. و جالبه که باز قدیمی ترین شواهد زبان فارسی دری به خط به اصطلاح اقتباس از عربی نبوده، بلکه قدیمی ترین شواهدش در زبان فارسی دری که به خط مانوی اومده و وجود داره. به طور سنتی به اصطلاح زبان ایرانی تقسیم بندی میکنن دوره ایرانی باستان، ایرانی میانه و ایرانی نو هست. این که چه زمانی یک دوره به دوره تغییر پیدا میکنه خیلی نمیشه خط قاطعی کشید، تا حدی بر اساس سقوط سلسله ها پیش میرن. در مورد زبان فارسی دری خب روایت مشهور روایت یعقوب لیث صفاری است، 151 هجری شعری که محمد ابن وسیف سیستانی و سگزی به اصطلاح میگه: ای امیری که امیران جهان خاصوام، بنده و چاکر و مولای فرزند غلام. از اونجا به بعد اصطلاح شروع ایرانی نو هست و فارسی هست. در همین زمان اگر به لحاظ حوزه زبانی بخواید باز چیز کنید، بر اساس نظر جناب ژیو بلازار دو حوزه زبانی در این دوران تشخیص میده، یکی شمال و شمال شرقی است، جایی که زبان فارسی دری به صدا سر برمیاره، و در جنوب و جنوب غربی ایران هست که کماکان ادبیات پهلوی ساسانی در فارس به ویژه ادامه حیات میده. و این بحث مهم همیشه هست که در خراسان این زبان فارسی دری چگونه شکل گرفت و توسعه پیدا کرد. و باز دو مورد چیزی پارادوکسیکال داره در توسعه زبان فارسی. مورد اولش همین لشکریان اسلام هستن که کمک کردن به توسعه زبان فارسی در ماورالنهر و غیره، که باعث شد بر گویش های اون منطقه غلبه کنه و زبان فارسی شکل بگیره، توسعه پیدا کنه. و باز نظر محققان این هست که درست هم هست به لازه خیلی از مسائل که تحول فارسی دری به اصطلاح یا فارسی نوین ناگهانی نبود، یعنی یک بسترهایی وجود داشت. ببینید که خراسان از دوره ساسانی ما منابع مانوی رو میدونیم که قوی ترین جنبه‌های شعر و ادب فارسی در خراسان وجود داشته و شکل گرفته بوده و این میراث در قالب فارسی دری تداوم پیدا کرده و گذشته. و اون توانایی مردمان به اصطلاح و فرهنگی که در اونجا وجود داشت کمک می‌کرده به اصطلاح به این تقویت زبان فارسی. طبیعتاً محمد بن وسیط یه دفعه نمیتونست یه قصیده بگه و از چیز بگه، حتی زمینه‌هایی وجود داشته و گفتش بوده. باز در خراسان بحث مهم مرتبط با زبان فارسی ظهور سامانیان هستن که این زبان ادبی رو به اصطلاح زبان خودشون انتخاب کردن و گسترش دادن. به ویژه با ترجمه هایی که در این زمان انجام میشه، ترجمه تاریخ طبری، تفسیر طبری، کلیرو و دمنه و شعرهای مثل رویدکی و دقیقه و غیره، اینو زبان فارسی رو کم کم جایگاهش رو بالاتر و بزرگتر میکنه. همین دوران قرن 35 هست که عصر زرین فرهنگ ایرانی هست و دوره به اصطلاح این طلایی دوران اسلامی هم همینجا هست که بخشش مربوط به نهضت ترجمه هست، یه بخش ترجمه هست منابع یونانی به عربی، یه بخش منابع پهلوی به عربی هست که اینو تقویت، این جنبه تقویت کرد. در همین نهضت ترجمه به فارسی که تاریخ طبری و تفسیر طبری انجام میشه، باز می‌بینید یک پیشینه سازی انجام میشه، به قول الکساندر بوزانی ری آرکایزیشن به صدا رسونه. این عبارتش ببینید چقدر غنی و جالب است: از روزگار آدم تا روزگار اسماعیل پیامبر، همه پیامبران و ملوکان روی زمین به فارسی سخن می‌گفتند. در توجیه که چرا به فارسی و با این ترتیب حال جامعه را به گذشته جامعه پیوند می‌دارد تا آینده‌شان را در استمرار گذشته‌شان پیوند. یک بحث خیلی بحث فلسفی تاریخی. و یا آخرش که میگه اینجا بدین ناحیت زبان پارسی است و ملوکان این جانب ملوکان عجم هست، یعنی اینجا باید پارسی و فارسی صحبت کنه. حالا بعد بحثای مختلف میشه که چرا این ساسانیان این کار کردن، یکی از مقالات همینه و بسیار مقاله خوبی است. برای سامانیان به اصطلاح اون منشأ هپتالی قائلند که در یک محیط چند فرهنگی و چند زبانه قرار داشتن و احتیاج داشتن که یک فرهنگ مشترک بر اساس یک زبان مشترک ایجاد کنند. به همین جهت توجه کردن به زبان فارسی و اینکه خودشون هم ادامه شاهان را به اصطلاح عجم نمیدن. یک نکته مهمی است که در ادامه خواهم رسید اینکه زبان عربی هم در اینجا آنچنان توسعه نسبت به غرب ایران نداشت و در همین منطقه شرق هست باز این ادبیات اندرزی رخ میده در توس. این توس شهر عجیبی هم این ادبیات اندرزی هست، مثل نصیحت الملوک، مثل اصطلاح سیر الملوک، اینا هست. همین که شاهنامه ها در همین شهر توس انجام میشه که باز اون هم یک دلائل خاص خاصی داره. و می‌بینید از قرن دوم هجری به بعد این گذشته باستانی ایران چون در وجود ایرانی‌ها در قالب زبان و قرآن فرهنگی که داشته باز زنده میشه و به انواع مختلف باز تولید میشه به گناه های مختلف و کمک میکنن همین ایرانی ها چه مورخین چه چیزه دیگه که بحث کنیم که آقای دکتر زریکوب، ایران به عنوان مرکز جهان به عنوان بنمایه اصلی تداوم هویت ایرانی باز در نوشتهای اینا ادامه پیدا میکنه و به تدریج زبان فارسی باز جنبه پارادیکسیکال دوم است با وجود ترکان به ویژه مرحله دوم سلجوقیان هستند، زبان فارسی علاقمی که توجهی به وجه ایرانی نداشتن به ویژه سلجوقه، ولی زبان فارسی توسط همینا تا آسیای صغیر و جاهای مختلف توسعه پیدا میکنه. در شرق ایران این وضعیت تقریبا طور خلاصه بود، اما در غرب ایران که طاهریان و آل بویه بودن همزمان با همین سلسله ها، توجه به ادبیات فارسی کمتره و ادبیات عرب توسعهش بیشتره و گسترشش بیشتره و این اوضاعی که در خراسان و شرق ایران صورت میگیره در اینجا دیده نمیشه. کماکان در فارس زرتشتیان به سنت‌های به اصطلاح ادبیات پهلوی خودشون ادامه میدن و حتی مورخینی مثل حمدی اصفهانی که بسیار ایرانگرا بودن باز می‌بینید به عربی می‌نویسن و حتی نویسندگان مثل قطران تبریزی و غیره در آذربایجان به گویش خودشون که پهلوی بوده حرف می‌زنن، فارسی رو نمی‌دونستن و می‌اومدن یاد می‌گرفتن مثلا پیش ناصر خسرو. لغت اسدی توسی اساسا به این دلیل تبدیل شده بود تا فارسی رو به سبب نمای غربی و آذربایجان یاد بده. اما در همین وضعیتی که زبان اینجا کار زبان فارسی کار کردی آنچنانی مثل شرق نداشته، ولی میبینید آل بویه از طریق مفاهیم مثلا انتخاب لقب شاهنشاه یا تاج المله واژه تاجش و یا اینکه میرن در تخت جمشید در کاخ تچر مثلا کتیبه می‌نویسن در کنار کتیبه‌های ساسانی و هخامنشی، این پیوند با گذشتهشون رو به اصطلاح از این طریق ادامه میدن. و بعد مرحله بعد که درسی بحث رو ارزیابی کرد ورود ترکان و توسعه زبان فارسی. اگر به طور خلاصه بخوام در مورد زبان فارسی و نوزای ادبی بگم، اینکه مفهوم ایران در شرق ایران حضور داشته، این شرق ایران همیشه مهم بوده است، از دیرباز از زمانی که اوستا در اونجا تدوین شده همیشه منبع و سرچشمه فراوانی از ایرانیت بوده. حتی در نیمه دوم ساسانی که اینا بازنگری میکنن و یک تاریخ نگاهی میکنن، از شرق باز مایه میگیرن که به کیانیان و غیره برمیگردن و ساسانیان به اصطلاح در حافظه تاریخی این اقوام ایرانی شرق کماکان حضور داشتن و با توسعه زبان فارسی ایرانیت تداوم پیدا میکنه. چه کسانی رو ادامه نخبگان، برگزیدگان و به اصطلاح کسانی که حامل فرهنگ رسیده گذشته خودشون بود. این به طور خلاصه بحثیش بود در مورد اهمیت زبان فارسی در این دوره. کتاب حاضر مقالات مختلفی داره، من دیگه بیشتر از این تفصیل نکنم. از مهمان عزیز باید آقای دکتر دالون، از آقای دکتر زرینکوب که لطف کردن زحمتش رو تشریف بردن. بحث های مختلف در این کتاب هست که تریبون دست شما میدهید که حضرت دکتر دالون
می‌کنم از این که اجازه دارم در خدمت بزرگواران دانشمندان حاضر باشم. عرض کنم که این سلسله بحث حتما مهمه و جالبه و کاشکی آقای دکتر اجازه میدادن من شنونده باشم، بهتر بود، استفاده میکردم. حالا به هر حال عنوان این که فرمودند، اولا این که بحثی که طرح کتاب های ترجمه شده به نظر من خیلی مهمه، البته جایگاه کتاب های تعریفی به جای خودش، اما بحثی کتاب های ترجمه مهمه از بابی که اولا اساسا ترجمه اهمیت ویژه داره. یادمون نره که به هر حال در تاریخ ایران و در فرهنگ ایرانی اساسا هر زمان که یک تحول علمی و فرهنگی اتفاق افتاده، یه بخشش اساسا با یک جنبش ترجمه شروع شد. این جنبش ترجمه هم در دوره ساسانی وجود داشته و هم در دوره اسلام. بنابراین اینکه به هر حال به متن‌های ترجمه شده باید بها داد و در حاضرشون صحبت کرد حتما اهمیت. این سلسله کتاب‌های مفهوم ایران هم به هر حال از باب موضوعی که طرح می‌کنن اهمیت دارن، یعنی اون چه که اصالتاً به مفهوم هویت ایرانی می‌پردازه. همونجوری که آقای دکتر فرمودند، البته خب این چه این مجلد چه مجلدات دیگر مجموعه مفهوم ایران خب مباحث مختلفی رو طرح می‌کنن، چون اساسشون بر سخنرانی‌هایی بوده است و گردآوری اون سخنرانی‌ها، بنابراین الزاماً انتظار پیگیری یک سلسله بحث‌های منظم نباید داشت. اما به هر حال همه‌شون در مفهومی که اشتراک دارن، یعنی هویت ایرانی، تقریباً یک بحث‌های منظم و قابل ملاحظه‌ای رو مطرح کردن. من البته بر حسب علاقه خودم اگر اجازه داشته باشم، بحث یا فصل نخستین مورخان فارسی زبان و میراث ایران پیش از اسلام رو دوست داشتم که انتخاب بکنم. این رو اندرو پیکاک نوشته از دانشگاه سن اندروز. به نظرم میاد که تلاش قابل ملاحظه‌ای کرده است ایشون، اما به هر حال ملاحظاتی در مورد این طرز نگرش نسبت به موضوع وجود داره که اینو داری ما رو حداقل فکر کنم باید حساس بکنه. من یه نکته رو عرض میکنم، بعضی وقتا بچه ها هستن اینجا سر بعضی از این کلاس ها، و اونم این است که برای ما که تو حوزه تاریخ در حالی کمی کاری مختصری میکنیم و درسی میدیم، به نظرم میاد که برای ما همیشه باید مهم باشه که وظیفه یک تاریخدان ایرانی در قبال تاریخ و فرهنگ ایران چیست، باید تعریف بشه. بنابراین وظیفه یک تاریخدان ایرانی با وظیفه یک شرق شناس یا با وظیفه یک ایران شناس غیر ایرانی الزاماً یکی نیست، میتونه متفاوت باشه. برای ما هر کدوم تو سطوح مختلف و با اهداف مختلف دارن کار میکنن. به نظرم اون هدف خیلی مهمه و اگر تعریف نشه، بنابراین یه جاهایی حتما امثال بندی دچار گرفتاری خواهیم شد. بنابراین این که یه دیگه از این ایران شناسان در حال حاضر، چه قبل چه در حال حاضر، در حال کارهای با ارزشی میکنند، حتما اینطوره، هممون میدونیم، شما بهتر از من، و حتما قابل تقدیر است. اما اینکه نوع نگاه و نگرش اونها چیست و از چه منظری نگاه میکنن، به نظرم قابل در حال بحث و بررسی است. بنابراین شاید از این زاویه بشه به این متن یا این مقاله نگاه کرد، موضوع مورخان فارسی زبان و میراث ایران پیش از اسلام. مؤلف البته که برای آغاز بحث خودش مثال‌هایی حتی از تاریخ نگاری صداهای نخستین اسلامی به عربی عرضه کرده است، با اینکه عنوان سخنرانی یا مقالش مورخان فارسی زبان بوده. و مثلا مثال‌هایی هم از جمله از کسانی مثل یعقوبی و ابو حنیفه دینوری و حمزه اصفهانی و طبری و ثعالبی زده است. تو متن مقاله این موجود است. از ابتدا عرض بکنم که یک مفروض این مؤلف مقاله یا چند مفروض این نویسنده مقاله به نظر من اشکال داره، برای اینکه یه بخشیش با مثال‌هایی که میزنه، مثلا از یعقوبی یا از کنم که ابو حنیفه دینوری، مبتنی بر این است که اون پیش زمینه ذهنی که این مورخان صده‌های نخست داشته اند و منجر به تدوین کتاب‌های تاریخی شده است، در واقع یک دیدگاه عمومی نسبت به عالم است بدون هیچ اولویت بندی. حالا عرض میکنم منظورم چیست، جمله‌ام شاید زبانم قاصر بوده یا هست. عرض کنم که به نظر من برعکس، اتفاقا همه اینها که گاه بعضی از اینا ایرانی هستند و بعضی ها غیر ایرانی هستند، اتفاقا در نگارش تاریخ هاشون اتفاقا اولویت بندی داشتند. اون اولویت بندی اتفاقا برمیگرده به اون سنت تاریخ نگاری ایرانی پیش از اسلام، با اینکه ممکنه این سنت چون شواهد مستقیم مستند مستدل مکتوب نداره مورد بی‌اعتنایی بعضی ها قرار گرفته است، چه دانشمندان و مورخان ایرانی چه دانشمندان و مورخان غیر ایرانی. اما نکته خیلی جالب که اتفاقا باید بهش توجه بشه این است که تقریبا تمام این مؤلفان و مورخانی که این نویسنده ازشون اسم میبره بندم تکرار کردم، اتفاقا همه اینها در صدد تألیف و تدوین تاریخ‌های عمومی هستند. یعنی یعقوبی داره تاریخ عمومی عالم رو می‌نویسه، ابو حنیفه هم همین کار رو می‌کنه، حمزه هم همین کار رو می‌کنه، ثعلبی هم همین کار رو می‌کنه. نکته مهمش این است که اگر کتاب‌های اینا رو بشینیم حتی تورقی هم بکنیم، خواهیم دید که اون چیزی که به سنت فرهنگی ایرانی و به گذشته ایرانی و سنت تاریخ نگاری ایرانی مربوط می شود در کتاب ها اینا کاملا مشهوده. یعنی شاید اگر عدد و رقم نتونیم بگیم، من دارم فکر می کنم که حتی اگر بیایم تا دوره مثلا مغول و ایلخانی، من الان حداقل ممکنه اشتباه بکنم، اما من الان دارم مرور بکنم مورخانی رو که به همین سبک و سیاق تاریخ های عمومی عالم رو نوشتن. شاید فقط من الان یک نمونه دارم به شما عرض بکنم که مصداق یک جور تعیین یک خط مشی دیگری است و اونی کسی است به اسم ابن عبری، میشناسید، یک دانشمند مسیحی بوده است که به عربی و سوریانی می نوشته و یک کتاب معروفی داره به اسم تاریخ و مختصر دول، و اون البته در کتاب خودش در اون چه که به تاریخ پیش از اسلام مربوط می شود، او قسمت عمده و اساس بحث خودش رو مبتنی کرده است بر تاریخ روم و بیزانس. خب شاید هم به علتش هم این بوده است که خب اون تعلق خاطری هم اساساً به اون منطقه جغرافیایی و فرهنگی اصلا داشته. به نظرم اگر ابن عبری رو بتونیم بذاریم کنار که مال اوایل دوره ایلخانی، اوایل دوره مغوله، تقریبا در تمام موارد اون استخوانبندی، اون چهارچوبی که تمام این مورخان درش رعایت کردن، چه فارسی نویسان چه عربی نویسان، مبتنیست بر این که اصولا تاریخ گویی که تاریخ عالم از نظر تمام اونها پیش از اسلام مبتنیست بر اون گزارش هایی که به تاریخ ایران پیش از اسلام مربوط می شود، و این چیزی نیست بجز این که احتمالاً اونها نمونه ها و الگوهای خیلی شناخته شده‌ای در پیش از اسلام داشتن که حالا به دستشون رسیده، چه متن‌های پهلوی چه ترجمه‌های عربی اونها، و از اونها استفاده می‌کردن و از اونها الگو برداری می‌کردن. تو این قضیه به نظر من هیچ فرقی، یا به نظرم ظاهراً فرق زیادی بین مثلا بلعمی و گردیزی و عرض کنم مثلا صاحب مجمل التواریخ یا صاحب تاریخ سیستان یا ابن بلخی که حالا به هر حال کمی متأخر بعدن خواهد آمد و اینا فارسی نویسند، بین این فارسی نویسان و اون عربی نویسان از یعقوبی و دینوری گرفته تا طبری و مسعودی و ثعالبی و حتی حمزه اصفهانی، بین اینا تفاوتی وجود نداره. منتها یه مسئله که هست خب این است که استفاده از زبان، یعنی انتخاب زبان عربی یا انتخاب زبان فارسی در هر مورد یا در هر کدوم از این موارد چه وجهی داشته است. یعنی شاید بشه راجع به این فکر کرد که اساس انتخاب هر کدوم از این مؤلفان و مورخان برای اینکه اونها زبان عربی یا زبان فارسی رو انتخاب بکنن چه چیزی بوده. به لحاظ آماری اگر نگاه بکنیم، البته شاید تعداد اون دانشمندان و مورخانی که به فارسی نوشته اند البته در شرق ایران بیشتر است. یعنی اگر به صورت عرض کنم که عددی نگاه بکنیم، بلعمی، گردیزی، بیهقی، صاحب مجمل، صاحب تاریخ سیستان، اینا همه به هر حال از شرق ایران برخواستند. در مقابل البته کسانی مثل ابو حنیفه یا یعقوبی یا حمزه یا امثال مسعودی و امثال اینها یا مال مناطق غرب و جنوب ایران هستند یا اساسا ایرانی نیستند. نکته دیگرش این است که خب تو این آمار یه چیزی که به نظرم معنا داره این است که به خصوص مسئله جنوب ایران و مرکز ایران و مرکزیت فارس به نظرم خیلی مهمه. یعنی با اینکه تعداد کتاب‌هایی که از منطقه فارس مونده باشه برای ما اتفاقا خیلی کمه، خیلی عجیبه. یعنی مثلا ما از شرق ایران کتاب زیاد داریم، از غرب ایران هم کتاب زیاد داریم، اما از منطقه جنوب ایران که یعنی فارس باشه تو همون دوره‌ها، یعنی مثلا سده‌های سوم تا ششم، تعداد زیادی کتاب نداریم. اما به نظر من این عدد یا این آمار الزاماً کافی نیست برای ارائه نتیجه مطلوب. برای اینکه مثلا نگاه بکنید که یک مورخ بسیار دقیق و معتبری مثل حمزه اصفهانی که کتابش با وجود حجم بسیار اندکی که داره فوق العاده دقیق و بسیار متمایز اساسا کتابش و نحوه بیانش با دیگران اساسا شاید قابل قیاس نیست اون چیزی که حمزه میگه. البته گاه اشتباهاتی هم میکنه ولی در مجموع دقتش و دیدگاهش خیلی فوق العاده و خاصه. حالا جدای از این که خب اون ظاهرا به حال پیشینه اصفهانی بودن داره، بنابراین از مرکز ایران است، توجه ویژه‌ای داره به عرضه تاریخ ایران باستان با یک نگاه ویژه. اول کتابش خیلی جالبه، شاید اونجایی که میگوید که من برای اینکه بتونم بگم این حرفا رو به دنبال نسخه های مختلف خدای‌نامه گشتم. خودش میگه من 8 تا نسخه از خدای‌نامه پیدا کردم. بعد شروع میکنه یکی یکی اسم میبره، که البته 7 تا رو اسم میبره. میدونید حالا به هر حال شاید اون کاتب اشتباه کرده یا کاتبان یک نسخه رو از جا به هر حال جا انداختن. ولی نکته اینجاست، خودش و گاه بعضی دیگه هم اشاره کردن که در اون چی که به تاریخ ایران و باستان مربوط می شود یک جور گاه تشتتی وجود داره، اما این تشتت ظاهراً اتفاقاً از تعدد آرا و تعدد نسخه های مختلف خدای نامه ها برمی آمده. حالا یک کسی در جنوب ایران یا در مرکز ایران نشسته به دلایلی به عربی هم داره می نویسه، اما او آدم جستجوگر پژوهشگری است، بنابراین نسخه های مختلف خدای نامه ها رو پیدا خواهد کرد. این نسخه های مختلف خدای نامه ها و ترجمه هاشون هم در اونجوری که خود حمزه البته اشاره میکنه، یه دیش تو ایران هم، یه دیش حتی در باره مثلا عباسیان است، مثلا از اونجا سردر رو بوده و از گنجینه مأمون مثلا یه نسخهش پیدا شده است. بنابراین بخش بندی اینجور متون به فارسی و عربی البته مهمه، اما یه بخشش حتما به این معناست که به هر حال مورخ یک ویژگی رو حتما موقع تألیفش باید رعایت بکنه یا این کار رو خواه نخواه انجام میده. و اون ویژگی که من باز بعضی وقتا بچه ها عرض میکنم که کمتر مورد توجه قرار میگیره یا ابتدا حداقل به ذهن وارد نمیشه این است که به ناچار مورخ به غیر از این که خب برای کتاب خودش هدفی تعریف میکنه، اما یه چیز خیلی مهمه برایش، اون مخاطبشه. یعنی اینکه برای چه کسی من دارم مینویسم، خواننده من کیست، من با چه نحوه‌ای از بیان و اساساً با چه زبانی باید این رو عرضه بکنم مهمه. یعنی اینکه عرض کنم که حمزه اصفهانی به عربی می نویسد الزاماً ذره ای احتمالاً از شوق ایران دوستی او و تعلق خاطرش به فرهنگ ایرانی نمی کاهد. او داره وظیفه خودش رو انجام میده، اما تلقیش این است که ابراز این وظیفه با این زبان، با این زبانی که مال من نیست، بهتر انجام میشه. اما احتمالا در مورد بلعمی اینطور نبوده است. در مورد بلعمی اولا یه بحثی هست که این کتاب تاریخ، تاریخی که او تدوین کرده است، اولا چجوری شکل گرفته. یک روایت این است که به هر حال نوح ابن منصور بر حسب یک فرمانی از او خواسته است که یک ترجمه‌ای یا به هر حال یک ترجمه و تألیفی از تاریخ طبری عرضه بکنه. یک نکته همین است که اساسا این ترجمه رو کی انجام داده؟ میدونید از قدیم الایام، یعنی از وقتی که متن تاریخ بلعمی خوانده شده، نسخاش پیدا شده و شروع به تصحیح شده از زمان مرحوم بهار، دو تا نظریه وجود داشته است دیگه. یعنی یکی اون نظریه است که خود مرحوم بهار تو سبک‌شناسی میگه، میگه که احتمالاً این کار خود شخص این امیرک بلعمی است، یعنی ابو علی بلعمی است. یک نظریه اون است که مرحوم قزوینی میده در تعلیقات چهار مقاله و میگه که نه، این کار احتمالا شاید یه نظارتی داشته بلعمی و نه بیش. خب البته این ممکنه، هر دو البته ممکنه، ولی این که به هر حال تحت نظارت و خواست یک دستگاه سیاسی این کار انجام شده، یعنی دستگاه پادشاهی یا امارت سامانی، این نشون میدهد که حتما برای فرمان روایان سامانی و امثال اونها، البته نگارش کتابهایی که در میان مردم تأثیر قابل ملاحظه بتونه بگذاره حتما مهم بوده. یه علت این تأثیر گذاری هم احتمالا این است که برخلاف کتاب طبری تاریخ رسول الملوک و رسول الملوک که نسخه کمی از اون وجود داره اساسا در کتابخانه ها و موزه ها و امثال اینها، از بلعمی نسخه زیادی وجود داره و این معنیش این است که به سرعت و به تعداد زیادی اینا استنساخ می شدن، کتابت می شدن. معلوم است که در میان مردم خواندنش رواجی داشته است. این که برای دولت ها، برای ساختارهای سیاسی برقراری یه جور ارتباط منطقی مشروعیت ساز با گذشته باستانی مهم بوده، مثال های زیاده. خیلی بیشتر از اون چیزیست که این آقای پیکاک در مقاله خودش ذکر میکنه. این آقای پیکاک مثلا اون مثال معروف رو میزنه در باب اینکه سامانیان خودشون منسوب میکردن به بهرام چوبی. من میخوام عرض بکنم که خیلی بیش از این هاست، حداقل در حدی که من میدونم و برای خودم یادداشت کردم، قبلا هم جای دیگری گفتم. و علنی که در مورد بهرام چوبی نه فقط سامانیان ساکنان خراسان و ماورا و نه، بلکه فرمان روایان منطقه سریر که در اطراف دریای مازندران یا دریای کاسپیس هم خودشونو به بهرام چوبین منصوب میکردن و این انتصاب ها نه فقط به بهرام چوبین بوده است، بلکه به یک در واقع شخص دیگری هم، یک پادشاه ساسانی به اسم بهرام گور هم بوده است. و در موضوع اتفاقا خیلی جالبه که تعداد قابل ملاحظه‌ای از سلسله‌های خیلی مهم ایرانی و یا کوچک ایرانی گاه خودشون رو به بهرام گور منتسب کردن. از جمله اونها صفاریان هستن، از جمله اونها آل بویه هستن که خودش یه بحث خیلی جالبی داره. و دو تا سلسله کوچک هم داریم، یکی شروان شاهانه، یکی آل میکال. اینا هم خودشون رو منتسب و منسوب می‌کنن به بهرام گور. بنابراین به نظرم میاد که همون جوری که جلسه گذشته هم گذرا عرض کردم، به نظرم یک مسئله هویت ایرانی و نحوه ارزش از دو جایگاه و دیدگاه قابل بررسی است. یعنی یه بخشی از این متعلق است به نخبگان جامعه، یه بخشیش متعلق است به توده مردم و هر کدوم از اینها جایگاه خودشون رو دارن در حفظ هویت ایرانی و شاید نمیشه یکی رو الزاماً بر دیگری برتری داد. البته در اون چیزی که به نخبگان مربوط میشود، حتما اون ساختارهای سیاسی و اون حاکمانی که در رأس حکومت‌ها نشستن نقش عمده دارن، یعنی اونا برای تثبیت جایگاه خودشون و مشروعیت خودشون خواهند خواست از از اون نخبگان که شروع کنن به تاریخ نگاری. این تاریخ نگاری چه بهتر که به زبانی باشه که برای مردم قابل فهم است. بنابراین این اتفاقی که در دوره سامانی میفته البته از یه بخشش از همین با همین ملاحظاته و به همین خاطر هم هست که فقط منحصر به تاریخ نیست، چون مثلا تفسیر طبری رو هم شامل میشه دیگه، فقط تاریخ طبری رو ترجمه نمی کنن، اون تفسیر هم ترجمه میشود. به هر حال فکر میکنم این بحث ادامه داره، حالا من تا اینجا فعلا بسنده میکنم، بعدا اگر لازم شد
هر نایده بحث مفصلیست و پنجانبه، ولی در ادامه پرسش پاسخ مایل هستیم که به صورت پرسش پاسخ بعد از این مقدمات رو پیدا کنیم. از آقای جناب دکتر دارور که لطف کردن دو پدیو فرین شخص رو خواهش کنم بحث بکنیم.
به نام خداوند، جان و خرد و از ادب و خوش آمدگویی به استاد ارجمند جناب آقای دکتر زرکو عزیز، زحمت کشیدن و بحث رو در بحث شرکت کردن و حضور پیدا کردن و همه دوستان و استادان عزیزی که در جلسه حضور دارن. من در این بخش موضوع کار ما در مورد نقد و به قول معروف سخن گفتن در مورد یک سلسله مقالات است که شاید اغلب دوستانی که در این جمع حضور دارن اینا رو نخوندن یا فرصت نشده هنوز اینا رو بخونن. بنا رو گذاشتم که یک خلاصه کلی از اون چه در این کتاب ها هست اینو خدمتتون بیان بکنیم که بریم مثلا راجع به چی داریم بحث میکنیم و این قلمرویی که ها به حال در این دو تا کتاب بهش پرداختن اینا رو مشخص بکنیم که شاید بسیاری از فرمایشات دوستان برای حضار محترم به قول معروف سهلتر باشه و پذیرفته شد. خدمتون عرض کنم در این دو تا جلدی که برآمدن اسلام و ایران در نخست فده های اسلامی، در اولی 7 مقاله و در دومی 10 مقاله، روی هم 13 مقاله از اساتید مبرزی که در این حوزه تخصص دارن گرد اومده. این مقالات من تقسیم بندی کردم تقریبا در چیزی حدود 6 حوزه قابل تقسیم بندی و طبقه بندی هستن، یعنی در 6 حوزه به تداوم هویت ایرانی و استمرار هویت ایرانی پرداخته شده. حوزه اول پرداختن به وجود سلسله های محلی و حکومت های ایرانی که اینو یکی از عواملی میدونستن که در این بازه زمانی سبب شده که هویت یعنی پیدایش این حکومت های محلی و یا حکومت های ایرانی باز شده که ایرانیت تداوم پیدا بکنه. مقاله باستر با عنوان تداوم میراث کهن در سرزمین های شرق ایران، مقاله لوک تردویل هست که درباره سامانیان نقش فرهنگی سامانیان صحبت میکنه، مقاله روی پرویز متحده هست ایده ایران در سرزمین های آل بویه و ایرانیت را در دوره آل بویه داره بررسی میکنه. از این 3 مقاله که در حوزه تاریخ و تاریخ و به عنوان یا اون سلسله های ایرانی را به عنوان عامل این تداوم میدونه، 5 مقاله در حوزه هنر و معماری ایرانی هست و معتقد هستند نویسندگان هنر و معماری ایران بستری بود برای تداوم اون تمدن و وجه تمدنی ایرانی. مقاله ریشاد بولت هست که اقتصاد و جامعه ایرانی در اوایل دوره اسلامی رو بررسی میکنه، بحث پنبه رو، کشت پنبه در ایران و که ظاهرا منتسبش به جامعه تازه رسیده عربی میکنه و همین رشد شهرنشینی و در پیش حتی شکوفایی زبان فارسی رو به رشد شهرنشینی که ناشی از کشت پنبه هست بررسی کرده. مقاله رابرت هیلن براند هست در زمین هنر اسلامی، در هنر اسلامی بر مجلس شاهکار ساسانی چرا که موتیف های دوره ساسانی و در هنر دوره اسلامی بررسی کرده و استمرار اینها رو نشون داده. مقاله اولگ گرابار هست که هنر ایرانی اواخر عهد ساسانی رو بررسی کرده، بر تنوع هنری در ایران تکیه میکنه، هنر سغد و هنر ایرانی، هنر مانوی و جاهای مختلف ایران نگاه میکنه و میگه که اینها با توجه به اون حالا از سبک هنریشون که بگذاریم، اینا به یک معنا و مفهوم مشترک داشتن و یک وحدتی در پی این کثرت این هنرها میبینه و همین را عامل تداوم ایرانیت در این حوزه میدونه. مقاله جاناتا بلوم هست که نمایش قدرت در هنر و معماری ایران دوره اسلامی است که تأکید بر تداوم هنر منسوجات و زندگی اشرافی و ظروف و اینها در دوره اسلامی میده که خود همین باز عاملی برای این تداوم هست. مقاله ملانی میکائیلیدیس هست که با عنوان کاخ بلند قابوس بشمیر که سعی میکنه پیوندی بین همین یادمان قابوس بشمیر و برجمناره های آل باوند و همینطور ریشه مادری خود بشمیر که به ساسانیان میرسه رو اینو تسریع بکنه و نوعی به نوعی تداوم ایرانیت را در این معماری نشون بده. موضوع سوم و حوزه سومی که بهش پرداختن در این کتاب ها تداوم ادبیات روایی ایران یا داستان سرایی و قصه گویی ایرانی در این مقطع زمانی هست. در اینجا مقاله جیمز راسل که به بقای سنت های قصه گویی و داستان پردازی با منشأ سغدی و همینطور قفقازی رو بررسی کرده و با هم تصویر داده زیر عنوان چلیپا و نیلوفر میتونیم اونجا ببینیمش. مقاله خیلی مهمی اولریش مازوف داره که در حوزه فرهنگ عامه ایران کار میکنه، کوشش کرده که این مقاله با عنوان خوب بد زیبا به ادامه حضور عناصری مثل پری و دیو در فرهنگ عامه ایران از گذشته باستانی تا امروز بپردازه و تاکید بر نقش سنت یا همین اشاره‌ای که جناب آقای دکتر زرین‌کوب هم اشاره فرمودن که ما با دو وجه حوزه فرهنگی ایران روبرو هستیم. خیلی از این وجهی که ما داریم، این وجه رسمی هست و همیشه داریم راجبش صحبت می‌کنیم، ادبیات، زبان و خیلی از متنایی که موندن. واقعیت اینه که وجه غیر رسمی یا همون فرهنگامه بسیار اهمیت دارد و حالا در این مقاله ما این وجه خوب می‌بینیم. مقاله محسن زاکری هست و کارهای ایشون باز بسیار جالب هستن که سعی می‌کنه بین همین ادبیات روایی ایران و داستان سرایی و حتی بخشی که در فرهنگ عامه هستن با گذشته ایران پیوند برقرار کنیم. مقاله ایشون اینه که آیا سنبادنامه افسانه زربانی است؟ کوشش میکنه یک با آفرینش زربانی و محتوای سنبادنامه را تطبیق بده و به این نتیجه برسه که اصلا متن زربانی هست. یه حوزه دیگه، یعنی حوزه چهارمی که در این کتاب ها بهش پرداختم، نقش علم، علما و دانشمندان هست. یعنی اون چی که باعث تداوم حضور ایرانیت و در دوره اسلامی شد و هویت ایرانی پا بر جامون، وجود علم و دانشمندان ایرانی هست. در اینجا مقاله لوت رشت برنبرگ هست که راجب نارنج و ماهیت و الگوریتم اومده. مقاله پیکا که جناب آقای دکتر زرین‌کوب عزیز برای شما تشریح کردن و نقد کردن، بحث تاریخ نگاری رو مطرح میکنه و تاریخ نگاری ایران و ادامه سنت های ایرانی در تاریخ نگاری ایران بعد از اسلام هست. مفهوم دیگه یا حوزه دیگه که باز به عنوان یکی از حوزه های تداوم هویت ایرانی و ایرانیت در این کتاب بهش پرداخته شده بحث حکمت و کلام ایرانی هست. ما این حوزه را در مقاله لوئیز مالو راجع به اندرزنامه در ایران قرن دهم و اوایل یازدهم و نثر قدیم فارسی می‌بینیم که به سیاستنامه ها نصیحت الملوک و یعنی آثار غزالی، خواجه نظام و ماوردی پرداخته و سنت‌های ایرانی رو درش دیده، همینطور نگاهی کرده به بحث ریشه ها و منشأ های هندی تا حدودی و شرقی که البته یکی از حوزه های بسیار مهم این حوزه، شاید خیلی نقد کلی به این مقاله میشه وارد کرد و یا منحصرا نمیشه همه چیز رو در یک مقاله در یک زمان کوتاهی گفت، جای کار داره. ارتباط بین اندرزهای ایرانی و به قول معروف سنت اندرزی روزگار اسلامی و حکمت اسلامی هست. شاید میراث شیعی و اندرزنامه ها بسیار قابل تحلیل، فقط من خیلی گذرا بهتون میگم بسیاری از اهل حدیث منطقه پهنه ایران مرکزی ری، خیلی از محدثینی که حدیث جمع کردن میتونید در اینها رگه‌های دوره ایران باستان و گفته ها و اندرزهای کهن پیدا بکنید که یک امر طبیعیه. به عنوان نمونه من فقط اگر دوستانی که اهل بحث هستن بین فقط از لحاظ ساختاری به لحاظ ساختاری ساختار کتاب دینکرد شیشم با خصال شیخ صدوق خیلی جالب هست، با هم خیلی شباهت های زیبایی داره. معمولا فصل های کتاب شیخ صدوق در مورد یک چیز دو چیز، یک باب مثلا یک ها هست، یک چیز هست مثلا دیانت رو تسلید میکنه، دو چیز هست مثلا سه چیز هست. اونجا همین ساختار تقریبا میشه در خیلی از بخش های یعنی بزرگترین متن اندرزی دوره باستان دینکرد شیش هست و خیلی از حالا اندرزهای انوشیروان، اندرزهای بزرگمهر و همینا در فرهنگ اسلامی به عنوان خیلی از حتی با این عنوان پذیرفته شدن و این میراث ایرانی حفظ شده در اخلاق و اندرزها که جای کار داره. مقاله بسیار ارزشمندی باز تو همین حوزه آلن ویلیامز نوشته که یکی از پهلویدان‌ها و کسانی که رو حوزه سنت زرتشتی کارهای عمیقی کرده شما می‌بینید، با عنوان اقتدار و هویت در کتاب‌های پهلوی هست، بحث سنویت و تفسیر سنویت زرتشتی و وحدت خیلی که وجود داره اینو بسیار خوب توضیح داده. من به خیلی از دوستان توصیه میکنم حتما با دقت این مقاله رو بخونن. و حوزه ششمی که باز شاید گفت مقالات کلی هستن به این حوزه پرداختن، اینا خیلی جزئی و تخصصی پرداختن، دو مقاله است. مقاله احسان یارشاتر هست که در جلسه قبل بیشتر بهش پرداختن و باز مقاله هیلتونیدی هست که بقای ایرانیت رو در عوامل مختلف، خیلی از همین عواملی که گفتیم میدونه و جناب آقای دکتر زرین‌کوبم یادم هست اون جلسه قبلی از روی این مقاله تکیه فراوانی کردن. دوستان عزیز، 6-7 حوزه را ما دیدیم که اینها روشون تأثیر دست گذاشتن برای این قضیه و به عنوان حوزه هایی برای تداوم ایرانیت بهش پرداختن. من در همین جا فعلا بحثم رو خاتمه میدم، میذارم اون چی که از این مقالات برمیاد و برای قسمت بعدی بحث. فقط این سوال مطرح میکنم در پس این حوزه ها و این مقالات متعدد واقعا ما چی میدیم؟ هم شما میتونید به این فکر کنید، هم ما تا دوره بعدی من فرصت شد خدمتتون بیشتر به این بودیم. سپاس میکنم.
یکی از این بنمایه های به اصطلاح هویت که در این کتاب ها بررسی شده و در جای دیگه هم بررسی شده، شاید یکم کمتر مورد توجه شد، قرایته تداوم هویت ایران از لحاظ بصری. منظور اون المان عناصر معماری یا تشکیلی هست که از ساسانیان به ارث رسیده و تداوم پیدا کرده در دوره اسلامی، مثل صحنه‌های شکار شاهانه در اون جاوا و بشقابا هست و سنت ایوان و گنبد هست یا چارتاری هست، چیزایی است که به اصطلاح تداوم پیدا کرده که اونم بحثش در این مقالات هست، بخشش بحث مفصل ترجیه. لازمه چنین تداومی قدرت هست، یعنی شما باید صاحب یک قدرت باشید تا بتونید یک اثر معماری خلق کنید یا یک بشقاب نقره یا هر چیزی تولید کنید. این جنبه قدرت رو شما در سلسله های محلی ایران میبینید که به قدرت رسیدن، همین بحث سلسله های سامانیان یا غیره که بحث شد و اینها هر کدوم به نوبه خودشون یک اثر معماری خلق کردن یا در مجموع که سنت های از گذشته با خودشون داشتن. اولین چیزی که در این سلسله ها هست آقای دکتر اشاره فرمودن اینه که اینها سعی میکردن تبار خودشون رو به ساسانیان یا کیانیان مرتبط کنن. یکی از انواع کسب مشروعیت به صلاح اینکه سیک سلسله خودشون متصل کنه به سلسله قبل. این سابقه داشته، همیشه هست، در جای مختلف بوده. هخامنشیان مثلا در منابع یونانی متصل شدن به مثلا مادها، یا اسکندر که وقتی وارد شده به انواع چیز کردن و برایش نسب ایرانی ایجاد کردن که پدرش دارای دارایان بود و غیره که ایرانیش کردن. اشکانیان به همین ترتیب خودشون رو به اردشیر اول هخامنشی یا آرش یا کیقوباد رسوندن. ساسانیان هم به ساسان چهارم یا پنجم رسوندن، چهارم فکر کنم که پسر بهمن به اصطلاح کیانی بوده. این سلسله هم باز به همین ترتیب، یعنی اولین چیزی که برای کسب مشروعیت انجام دادن جدا از اینکه تابع خلافت بودن طبیعتاً اینه که حتما یک رگ اینوری برای خودشون پیدا میکردن، راست یا دروغ که غالبش برساخته بوده و جعلی بود. نمونهش آقای دکتر گفتن سامانیان، خب معروفش بهرام چوبی شما بهرام گور فرمودی، آل بویه بهرام گور، آل زیار مرداویش که اساسا میخواست اون گذشته رو ایجاد کنه، دستور داده بود تاق کسرا رو تعمیر کنه که بره توش بشینن، جشن مهرگان، سده، تاج شبیه خسرو اول ایجاد کرده بود. فریغونیان در خوارزم به فریدون یا سیاوش رفته بودن. صفاریان مختلف بودن، خسرو، قباد، اردشیر، فریدون. حتی غزنویان، محمود در بخش اولش به یزدگرد سوم خودشون میرسوندن. شربانشاهان که اساسا عرب بودن، منتها تو فضای ایرانی که بزرگ شدن که اون اصل عربیشون رو فراموش کردن و خودشون به بهرام گور میرسوندن. و بخش مهمیش که حالا من خلاصه منظورم این هست، سلسله های شمال ایران هست، باوندیان، اسپهبدان، آلزیار، همین قابوس نسته و غیره، اینا در شمال بودن، در مازندران امروزی تا گیلان و غیره. این مناطق که میدونید که به سختی فتح شدن، اصلا خیلی دیر فتح شدن و بیشتر بر رسوم سنت های خودشون باقی مونده. این سلسله ها هم جد از این که این نسب خودشون به گذشته میرسوندن، البته بعضی اینا راست هم، مثلا اسپهبدان واقعا مقام سپاهبدی رو داشتن که بعد لقب خانوادگیشون میشه، یا باوندیان به باو پسر کیقوباد میرسوندن یا غیره، اینا یک سنت معماری هم ایجاد کردن. همین برج‌های درازی که شما دیدید، برج منارا مال گنبد قابوس هست، مال برج رسکت هست، لاجیم هست، میلرادکان هست و غیره، اینها رو به اصطلاح به نوعی تداوم سنت های قبلی هم محیطی بوده، هم بحث هایی که پیرامون این کردن به نوعی تداوم سنت تداوم سنت تدفین زرتشتی رو تو اینها بحث کردن و دیدن. مثلا گنبد قابوس گفتن، حالا اثبات نشده در که به اصطلاح بررسی باستان‌شناس کردن، ولی گفتن این زنجیر آویزون بوده و جسد در بالا قرار داشته، در بالا تو یک حفره بوده، اینا رو بر سنت به اصطلاح زرتشتی و خورشید نگرش میدن. و یا این سه تا برج دیگه رسکت و لاجیون و رادکان هم به همین ترتیب، هیچ جسدی در اینا پیدا نکردن یا چیزی باشه که جسد دفن شده باشه، همه اینا در یک سطح بالاتری از زمین بودن، درها بسته بوده به اصطلاح، و کاملا به نظر میاد اون سنت تدفین زرتشتی رو در اینها دیدن. و نکته مهمتر اینه که ما در مورد زبان فارسی صحبت شد که این در شرق ایران بوده، در اینا اصلا به اصطلاح فارسی نویسی نیست، یکی کتیبه کوفیه بنام سنت اون زمان و دیگری کتیبه هاشون پهلویه، برج لاجی و رشکت و رادکان سه به سنت کتیبه پهلوی دارن، بسیار زیبا هم هست، یعنی گشتگی های فوق العاده زیبایی هست که اونجا انجام دادن و این سنت رو به ادامه دادن. همین چند سال پیش هم یک مجموعه عظیمی از پاپیروس ها در مازندران پیدا شده که نشون میده باید اول دوره اسلامی هستن و آخر ساسانی، که باز اینها تداوم سنت های ایران باستان و ساسانیان به ویژه رو ادامه میدادن و از این جهت این سلسله محلی در کنار بحث های مفاهیمی که صحبت شده در این کتاب ها هست و جای دیگه، این سنت های معماری و به ویژه تبار شناسی و اتصال تبار خودشون به گذشته یکی از مسئله دیگری که تداوم هویت میده. مثلا کتیبه های یادگاری که داشتن مثل همین عزاد الدوله، اینها در جای قرار میدادن مثل ویرانه های با شکوه گذشته باشه، مثل تخت جمشید نه نقش رستم. و همین سلسله های شمال میبینید تقویم یزدگردی رو ادامه دادن، یعنی از زمان مرگ یزدگرد رو ادامه دادن و تقویم یزدگردی در همین کتیبه میل رادکان و لاجیم علاوه بر تاریخ قمری تاریخ یزدگردی هم هست. بعضی جاها هم به اصطلاح متعلق به اصطلاح ارسلان تکین امیر قراخانی علاوه بر عربی و ایرانی و تاریخ هجری شمسی تاریخ رومی هم اومده. ببینید باز این سنت های مختلف رو ادامه دادن و غیره. در حال یک اشاره خواستم بکنم تو این کتاب بحث شده در جای دیگه هم هست که این سلسله های معلی جد از تبارشون سنت معماری و یا سنت های به اصطلاح آداب تدفین رو به نوعی که البته خیلی مشخص نباشه کاملا ذهنش بیان داری به نوعی ادامه دادن و گسترش بده. بحث آقای دکتر زرین خوب البته خوب بحث مهم و گسترده است، یکی سنت فارسی نویسی یکی سنت عربی نویسی. اتفاقا در همین کتاب هم هست که خیلی جا مثل بیرونی و غیره به فارسی حمله کردن، داشتن مثل که فارسی فقط برای قصه و این چیزا خوبه. حتی مثلا اون کتاب قابوسنامه هم اونجا میگه اگر میخوای برای طرب و فلان فارسی حرف بزنی، اگر میخوای دبیری تو چیز کنی عربی حرف بزنی. حالا یک سوالی هست اینه که این تلاشی که این ایرانی ها کردن تونستن این تاریخ ایران در قالب تاریخ اسلام و جهان قرار بدن، این با توجه به تنوع منابع بدی روایت تقریبا یک دست بودن تلاشی که اینجا به نظر شما مهمه که این چگونه اتفاق افتاد و این حالا شما تفاوتی بین فارسی نویسی که عربی نویسی خیلی چیز نبودی که مرکز ایران بیشتر من متوجه شدم. این رو به نظرتون اگر بشه به توضیح مختصری از این سلام
فکر میکنم که به هر حال اون چیزی که برمیاد از این چند تا کتابی که اسم بودیم اون هدف والاتر مد نظر بوده است، یعنی حفظ و تداوم اون فرهنگ ایرانی، این که به چه زبانی نگاشته بشود در واقع اون به معنای وسیلهی نگاه می شده بهش و باز بر حسب این که شرایط جغرافیایی چگونه بوده از این زبان خاص استفاده می شده. اساسا یه البته اولا عرض بکنم که به نظرم میاد که چرا تفاوت هست، یعنی بین این کتاب ها در نوع حتی نقل مطالبشون و اون داده های تاریخی که داره تفاوت هست. یعنی نمیتونی بگیم که آقا طبری و مسعودی و یعقوبی و امثال اینا همه یه چیز گفتن، نه اتفاقا کاملا متفاوته و احوالشون کاملا با هم فرق میکنه. در مورد بلعمی مثلا خب نمونه های خیلی واضح وجود داره دیگه، مثلا فکر کنید که خود بلعمی یه جمله‌ای داره من پیدا کردم اینجا که راجع بهرام چوبین صحبت میکنه بلعمی، که میبینید بهرام مزار امام بلعمی اخباری که مربوط به بهرام چوبین است خیلی با دقت و تفصیل میاره، حتی در خود طبری نیست. خود بلعمی میگه که من به کتاب اخبار عجم، این خبر مربوط به بهرام چوبین رو، من به کتاب اخبار عجم تمام یافتم و بگویم معلوم است کتاب‌هایی در اختیار امثال بلعمی وجود داشته است که او به عنوان حال اخبار عجم اسم می‌بره، شاید برای تحریم دیگری از خدایانه بوده است و این نوع اخبار در اون چه که قابل دسترس برای بلعمی بوده الزاماً برای کسی مثل دینوری در غرب ایران ممکن نبوده باشد، برای اینکه می‌دونید بر حسب اون احتمالی که بعضی از دانشمندان محققان دادن خدای نامه ها خب گونه های مختلفی داشتند و احتمالا به غیر از گونه شاهانه و گونه در واقع موبدی شلابی تعبیری، اون گونه سومش که گونه باز به یه تعبیری پهلوانیشه یا شاید به شکل درسترش اون تحریری است که در میان خاندانهای بزرگ ایرانی رواج پیدا می کرده، اتفاقا در دوره ساسانی و در اواخر دوره ساسانی و فکر می کنم از دوره مثلا خسرو انوشیروان به بعد خیلی توسعه پیدا می کنه. یعنی اینو نگاه، یه علتش هم این است که در دوره بعد از خسرو انوشیروان به هر حال ایران به سمت سوی حرکت می کنه که اون تمرکزی که پیش در وجود داشته دیگه قابل تجدید نیست. یعنی حتی اگر یک کسی مثل خسرو پرویز هم ظهور میکنه و مثلا سردارانش تا مصر و نمیدونم تا قسطنطنیه هم میرسن، ولی به هر حال شرایط به گونه نیست که بتونه اون یک دستی و تمرکز رو برقرار بکنه. معناش این است که شرایط جامعه داره به سمت سوی میره که از تمرکز قدرت بکاهد و در مقابل خاندانهای بزرگ به تدریج قدرت بیشتر و افزونتر بیابند. خب یه بخشی از این توسعه قدرت خاندانهای بزرگ حکومتگر ایرانی در تدوین همین رساله ها خودشون نشون میدن، برای اینکه اینا میخوان بگن و نشون بدن به دیگران ما اعتباری داریم، اهمیتی داریم، فقط این شاهان نیستن که خودشون میتونن منتسب بکنن به شاهان گذشته، این خود خاندان ساسانی نیست. این آقای بهرام چوبین هم میگه آقا من مهمم برای اینکه اصلا من اعتبار بیشتر دارم برای اینکه این من هستم که با اشکانیان منتسبم و مربوطم. آقای ساسانی تو که همچین ارتباطی نداری مثلا، یا ارتباط تو که قابل نقض است. در مورد خاندانهای حکومتگر ایرانی، خاندانهای زمیندار بزرگ ایرانی هم همین اتفاق داره به تدریج میفته و این در پایان دوره ساسانی به نظر من خیلی قابل ردیابی است. یعنی اینکه به نظر من در برخلاف اون چه که مرسوم است و اون سنت اسمشو میذارم کریستنسنی تاریخ ساسانی که همه چیز رو منتسب میکنه به دو گروه، یعنی یکی شاه و دربار یک طرف و یک طرف دین مردان زردشتی، همه چیز رو از قبل در واقع برخوردها و کشمکش‌های بین این دو میبینه، اون چیزی که معمولا فراموش میشه اون نیروی سومه که در واقع همین خاندان‌های بزرگ حکومتگر و زمینداران بزرگ ایرانی هستن و البته اینا همیشه حضور دارن و شواهدش در اوایل و اواسط دوره ساسانی هم هست، اما به خصوص از دوره بعد از خسرو انوشیروان با در واقع از میان رفتن اون تمرکز قدرتی که خسرو ایجاد کرده. خسرو خیلی تلاش میکنه برای ایجاد این تمرکز، اون میتونه این کار رو بکنه، اما تمام ایجاد این تمرکز منوط است به شخص اون. با درگذشت او تمام اون عناصر و عواملی که منجر خواهند شد به ایجاد تفرق در جامعه دوباره خودشو نشون میده. یکی از اون عوامل این است که حالا خاندان‌های بزرگ فرصت تجلی پیدا میکنن. حالا این خاندان بزرگ برای اینکه بتونه خودی نشون بده، یکی از کارهایی که میکنه همین نگارش تحریرهای از خدای‌نامه هاست و بنابراین اون نوع تحریرها اساساً اهمیت ویژه خواهند یافت. حالا یه بخشی از این تحریرهای خدای‌نامه ها حتما در شرق ایرانه که بیشتر هم حفظ میشه، در خراسان و ماوراءالنهر حفظ میشه، اما به تفرق و به تعدد در جاهای دیگه هم اینا رو میشه یافت. بنابراین در غرب ایران هم هست، در جنوب و مرکز ایران هم هست و به همین ملاحظه هم هست که فکر میکنم که نه تنها نوع نگرش این تواریخ صدهای نخست اسلامی با هم فرق میکنه که بلکه در داده هاشون هم با هم متفاوتن. یعنی اصلا نمیشه گفت این تواریخ دوری اسلامی همه یک چیز رو دارن روایت میکنن. این البته محتاج یک کار خیلی جدیه و حتی شاید دست جمعی است که تا حالا انجام نشده. شاید یه روزی، نمیدونم، شاید تو پژوهشگاه علوم انسانی بشه با یاری شما انشاءالله همچین کاری انجام داد. یعنی بشه تمام این متنهای دوره صدهای نخستین اسلامی رو، اون داده هاشون رو استخراج کرد و بعد اون وقت بشه قیاسشون کرد با هم دیگه. این خیلی اتفاق مهم میخواهد بود، ولی به هر حال فکر میکنم که اساس و مبنا حفظ و تمدید هویت و فرهنگ ایرانی است. بنابراین اولویت با اونه. اینکه حالا چگونه و با چه زبانی منتقل میشه در درجه دومه و شاید به همین خاطر هم است که عددی هم که نگاه بکنیم غلبه با اونایی است که به عربی گفتن، ولی مثلا کسی تردید نداره در ایران، نه تنها در ایران روسی، که در ایران گرایی مثلا کسی مثل حمزه اصفهانی یا مثل ابو حنیفه دینوری هیچ نمیشه تردید کرد، یعنی از نوع بیانشون اصلا معلوم است. مثلا فکر کنید که حتی کسی مثل ابو حنیفه دینوری با اینکه اخبار عالم رو داره میگه، ولی راستش تمرکزش روی اخبار ایران پیش از اسلامه. حتی اخبار مربوط مثلا به دوره ظهور اسلام و پس از اون و مثلا غزوات و امثال اینها درش اصلا خیلی به تلخیص آمده است، تمرکز میره در مورد ثعالبی هم همینطوره، در مورد عرض کنم که حمزه اصفهانی که خیلی واضح هست که دیده میشه. بنابراین حتی اگر عددی هم نگاه بکنیم باز عربی نویسان غالبن، ولی به نظر من این الزاماً تعدد بیشتر عربی نویسان الزاماً منظور خاصی رو نشون نمیده. هدف کلی در واقع ارائه هویت ایرانی است و حفظ این است که داره انجام میشه.
خیلی متشکرم جناب دکتر. سوال که علاقه دکتر در مورد این کتابات بعضی از مسائل از دفعه مطرح نشده، به این شکل که کنفرانس بوده مثلا نهضت های دو قرن اول چه تأثیری در مثلا اون مسائل هویت ایرانی داشته، چگونه منعکس شده، یا شاهنامه نویسی که مطلقا نیست در اینا و ادبیات پهلوی به صدا ما در این قرن سوم چهارم هست که اصلا این ادبیات پهلوی که الان موجوده در این زمان تألیف شده و بازنویسی شده که حال شکل بحث جداگونه است. اکسالی که از آقای دکتر دالمند میشه کرد همین ادبیات پهلوی و ادب عامه هست که چگونه میشه اینا رو نگاه کرد روش ادب عامه که تخصص شماست. من تایی خواستید جواب سال خود بیان بگید بفرمایید.
برمیگردیم به همون سوالی که پرسیدیم در پس این مقالات، من حتما پاسخ می‌دم در این حوزه جا میگیره، در پس این مقالات این کتاب واقعا چی هست. سوال اصلی که ما از اول بحث هم پرسیده بودیم این نکته بود که سوال اصلی که پرسیدیم این که واقعا هویت ایرانی و راز تداوم هویت ایرانی در چی هست، چرا در ایران مردم ایران، هم تو سوالاتی که در این کتاب ها در اول اومده بود، با سوریه، با مصر، عراق و خیلی کشورهای عربی که امروز عربی هستن و قبلا هویت غیر عربی داشتن، این ایرانی ها متفاوت بودن در چی است. ببینید دوستان، ما در کل این مقالات با 6 تا 7 تا حوزه روبرو بود. چیزی که من فقط احصا کردم در این بخش خیلی گزاره 15 تا حوزه دیگه هستن که واقعا خیلی اهمیت دارن، هم دانشجویانی که میتونن در این حوزه اگه علاقه‌مند باشن کار کنن و جای بحث داره. خود زبان و تنوع زبانی در فرهنگ ایرانی بود. دوستانی که آشنا هستن با زبان‌های ایرانی، چه در دوره باستانش، چه در دوره میانش و چه در دوره نوش که امروز هستیم، ما این تنوع رو خوشبختانه هنوز داریم. خب موقعی که تنوع وجود داشته باشه، اگر در یک گوشه یک بخش از اینها به هر دلیلی شرایط براش بد باشه، در جای دیگه میتونه این شرایط برای اون گونه دیگه فراهم بشه و همین بوده فرهنگ ایرانی رو حفظ کرد. اگر با اومدن اسلام شرایطی برای پهلوی نویسی وجود نداره و داره بهش آسیب زده میشه، از اون طرف میبینیم که یواش یواش گونه های شرقی که همین فارسی دری هست داره رشد پیدا میکنه و برای اون فرصت پدید میاد. سغدی همینطوری، خوارزمی همینطوری. موضوعی که اون بار دیگه هم باش صحبت کردیم، بنیاد اساطیری محکم طولانی هست که باز خودش ادامه و تداوم اساطیر ایرانی در دوره اسلامی بحث بسیار مهمیه، میشه روی این کار کرد و باز کمک میکنه به شناخت این تداوم. نکته ای که آقای دکترم بهش اشاره کردم من اینجا نوشتم، همه دوستانی که تاریخ خوندن، ببینید اونایی که تاریخ خوندن، کسانی که با ادبیات ایران سر کار دارن، خوب این نکته رو میتونن لمس بکنن. جامعه ایرانی مدیون خانواده های بزرگ ایرانی، چه خانواده های حکومتگر، چه خانواده های فرهنگی بزرگ، چه خانواده هایی که در قالب های حتی روحانیت، چه روحانیت سنی، چه روحانیت شیعه ادامه پیدا کرد. خانواده نوبختی هست، برمت هست، خانواده سل هست، تا همینطور به فردوسی دیوانان بزرگ. خانواده مرعشی شما هم در همین تاریخ معاصر امروز نگاه بکنید. خانواده افشار و دو نفر، ایرج افشار و محمود افشار، شما ببینید و سهم اینها در تاریخ معاصر ما بده. خانواده آقا بزرگ تهرانی رو ببینید، خودش و فرزندانش، دو تا پسر. یعنی آدم موقعی که نگاه میکنه به آثاری که خدماتی که این خانواده ها کردن، من فکر میکنم همین یک بحث بسیار بزرگیه برای توجیه این راز ماندگاری. نکته بعدی باز من بار اشاره کردم و الان گذرا میکنم، به ما خیلی کمک کرده تنوع آب هوایی و اقلیمی در ایران هست. دوستانی که تاریخ با تاریخ آشنا هستن میدونیم که شمال ایران تا دوره مغول تقریبا تسخیر نشد به معنایی که ما جاهای دیگه ایران می و برای یعنی کوههای البرز پایگاهی برای تداوم سنت ایرانی موندن تا این اواخر و در خیلی جا از تنوع آب و هوایی خیلی به ایران کمک کرده و امروز هم کمک میکنه. مهمتر از همه در ایران یکی از رازهای دیگه تنوع فکری و ادیان و فرق است. ایران در عین اینکه گستره بزرگی برای دیانت زرتشتی بود و پهنه‌ای بود که زرتشتی درش بالید، جایی برای معمنی، برای مسیحیان بود، برای یهودیان بود، برای مانوی ها بود، ایران بزرگ، مزدکی ها، اسلام، صوفیه، همه اینها به نوعی شما هم میراث صوفیه رو امروز بررسی بکنید، بسیاری از بنیادهای کهن حفظ کرد. اون میراث شیعی رو شما بررسی بکنید، خدماتی که شیعه برای تداوم هویت ایرانی کرد. دیوان سالاری قوی ایرانی که باز جاش خیلی خالی است، حالا یواش، حتی در همین چند قرن ما شاهدش هستیم بهش پرداخته نشده. یکی از عوامل بسیار مهم مهاجرت ها هست در هویت ایرانی. موقعی که مانوی ها به شرق مهاجرت می کنن و جایی براشون نمیمونه، سنت و فرهنگ و زبان های ایرانی در شرق حفظ میشن. خیلی از دیگر اندیشان ایرانی در هر دوره مهاجرت کردن، حتی در دو روزگار ما، و اینها باز تداوم دادن یه هویت. رشد شهرنشینی و تجارت هست، همون مقاله که خدمتون عرض کردم، حتی گسترش زبان فارسی، تجارت با بردن دین، فرهنگ، قصه ها، فرهنگ عامه به تاجران به سرزمین های دوردست، هویت ایرانی رو گسترش دادن. علم بود که اینجا هم اشاره شده بود. یکی از موضوعات دیگه که باز خیلی به قابل اهمیت است، حضور ایرانیان در شکل‌دهی بنیادهای اسلامی هست. ایرانی ها تقریبا مسلمانان فعالی بودند، مسلمانان منفعلی نبودند، فقط شنونده کلام وحی نبودند، مفسر شدند. شما فقط در حوزه تفسیرهای ایرانی را چه اهل سنت و چه شیعه از قرآن نوشتن با منشأ ایرانی نوشتن، شما نگاه بکنید این چقدر از مفاهیم و سنت و آموزه های ایرانی رو شما حضورشون رو میبینید. خود قرآن شما کهن‌ترین متن‌های فارسیتون رو از ترجمه های قرآنی دارید که باز اینا همه مسائلی هست که میشه به اینها بهشون پرداخت. ترجمه بحث ترجمه بسیار مهمه. ترجمه میراث ایرانی به عربی بسیار مهم هست، باز یکی از حوزه‌های دیگه که خیلی توی مقاله داشت نیومده و باز میشه به این سیاق اضافهش کرد. آقای دکتر هم اشاره کردن بحث شعوبیه و واکنش های دو سده اول و حتی سده سوم ایرانیان نسبت به عربیت و جهان اسلام و جنبش هایی که پدید اومدن باز بسیار مهمه و اینها زحمت های کشیدن و بخش زیادی از میراث حفظ کردن. تنوع و تسامح در فرهنگ ایرانی، بحث فرهنگ عامه، همینطور که باز اشاره کردیم ما در گذشته فرهنگیمون با دو وجه روبرو هستیم، وجه رسمی وجه غیر رسمی. وجه غیر رسمی فرهنگ عامه هست. در فرهنگ عامه شما فقط ایرادش اینه که خیلی از اینا حفظ نشده، هنوز در میان مردم جاریه، مکتوب نشده. در بحث قصه هاتون، در بحث آیین هاتون، در بحث ضرب المثل هاتون، چیستان هاتون، به طور کلی ادبیات عامه شما میبینید مردم ایران فارق از جریان های سیاسی حکومتی که وجود داشته به راه خودشون ادامه دادن، به حفظ باورهاشون ادامه دادن، اینها را با جامعه اسلامی آشتی دادن، با جریان های جدیدی که اومده آشتی دادن. در حقیقت اینها را با پیوند زدن با افکار نوعی که وارد جامعه ایران، چه از سوی جامعه سامی چه از سوی جامعه آلتایی وارد حوزه ایرانی شدن، اینا رو پیوند دادن، اینا رو غنی کردن. پس بخش زیادی از این حوزه میراث ایرانی و هویت ایرانی شما در فرهنگ عامه میتونید پیدا بکنید. و کسانی که کار کردن، و حالا اینجا باز متاسفانه فرصت نیست که ما دقیقاً به ابعاد این بپردازیم، فقط به عنوان یه حوزه بدونیم. حوزه دیگه که هست، مجموع اینها ادبیات غنی که پدید اومده، ادبیات فارسی واقعا ادبیات بسیار غنی هست با تمام مجموعه های مختلف ایرانی و غیر ایرانی که با هم ترکیب شدن و یک رنگین کمانی در این ادبیات نشد. پس حوزه ادبیات یکی از این حوزه هایی بوده که اینا رو حفظ کرد. همه اون حوزه هایی که من اشاره کردم اینجا و در این کتاب اشاره شده و شما میتونید به این سیاهه اضافه بکنید، مفهومی به اسم جهان ایرانی را پدید آورد و در اولین نگاه به این جهان ایرانی و این ایران فرهنگی به یک راز بزرگ میرسیم، اون هم تنوع هست، وحدت در عین کثرت و کثرتی که در زیر اون یک وحدت بزرگی وجود دارد. و هویت ایرانی سببی از مؤلفه های مختلف داره. این که ما بیاییم توجیه بکنیم که یک عامل یا چند عامل رو دست رو این بذاریم و به عنوان راز موفقیت و ماندگاری این در اینجا هم بهش پرداختیم، اینو معرفی بکنیم، ممکن نیست. هر کدوم از این عوامل در جای خودشون، در حوزه خودشون، مثلا میایم حوزه زبان رو نگاه میکنیم، تاریخ مشترک رو نگاه میکنیم، دین رو نگاه میکنیم، نمیتونیم همه اینا رو به عنوان یک عامل اصلی قرار، چون با مشکل روبرو میشه. اما اینا رو که در کنار همدیگه قرار میدیم، اینجاست که ما به این کلیت، به این هویت که کلی دست پیدا میکنیم زمانی که همه عوامل رو در نظر میدیم. و این رودخانه بزرگ، یا شاید به تمثیل دیگه یک سیاه‌چاله بزرگ هویت ایرانی هست که هر نوع عامل انیرانی هم اگر وارد میشه در خودش حذف میکنه و جذب میکنه و با اینطور وضعیتی روبرو هست. وظیفه ما واقعا به عنوان دانشجویان این حوزه و به عنوان یک ایرانی که از همه بحث اگر بخوایم نتیجه بگیریم و خوندن این مقالات چی هست، چه کار باید بکنیم. اون روز جناب آقای دکتر زریکوب اشاره خوبی در جلسه قبلی کردن، اگر ما حوزه فکری و هویت متنوع و غنی داشتیم که در دوره‌های متفاوت مورد تهاجم قرار گرفت و سربلند بیرون اومده، این لزوماً به معنای این نیست که امروز یا آینده باید مثلا حتما موفق میشه. این حرف درستی است، من این حرف رو میپذیرم، ولی واقعا راز موفقیت ما در مواجهه با آسیب‌هایی که برای این هویت هست چیه؟ اگر مقایسه بکنیم با خیلی از جوامعی که و تمدن‌های مثل ما که این مسئله را دارن، و به معقوله هویتشون اهمیت میدن، ما برتری که داریم یا به عنوان دانشجوی ایرانی، به عنوان فرد ایرانی، اینه که ما این میراث رو داریم. خیلی این میراث رو ندارن و در خیلی جاها متاسفانه میبینید و میبینید که دارن میسازن، جعل میکنن، که من عرض کردم خدمت. در اینجا ما نیازی نداریم. در اینجا یک چیز ما نیاز داریم، به شرطی میتونیم موفق باشیم که به یک خود آگاهی فرهنگی رسیده باشیم، یعنی بفهمیم که حوزه فرهنگی ایران کجاست، رسالت ما چی هست، و اینو بتونیم آگاهانه باش برخورد بکنیم. حوزه فرهنگی ایرانی از تنوعی که داشته بقا یافته هست، امروز چون بحثایی را میبینیم، نگاه‌هایی را میبینیم که مثلا اگر فلان گویش و تفاوت‌هایی با فارسی معیار داره، یه هویت جداگانه به جبهه‌های گرفته میشه. اونی که کاربرشه، گویشبرشه، فکر میکنه که هویت جداگانه ای داره و بهش اینو میقبولونن. وظیفه دانشجوی تاریخ، وظیفه زبانشناسی، وظیفه ادبیات که اغلب ماهایی که تو این حوزه تحصیل میکنیم و فکر میکنیم شاید بیراه اومدیم و چه کار باید بکنیم، اتفاقا همینه. مرزداران واقعی اینها هستن. جامعه ایرانی مشکلی با تنوع نداره. روزگاری میتونه برای جامعه ایرانی این تنوع مشکل ساز باشه که درکی ازش نداشته باشه و نیاد این پیشینه کهن رو کاوش بکنه، و زمانی برای هویت ایرانی آسیب و خطر هست که از این تنوع خارج بشه. خیلی از دوره‌های مختلف شما در تاریخ می‌بینید، فلان پادشاه به عنوانش دوره ساسانی، در نیمه دومش به تدریج ما با بحران پادشاهی پادشاه مواجه میشیم. فرهنگی که تنوع ازش میمیره و در آینده با بحران‌ها رو بشه، همین اتفاق براش میفته. یکی از علل سقوط ساسانی یکی از عللش. پس به نظر من خیلی از دوستانی که در این حوزه کار میکنن مرزبانان واقعی این حوزه و این هویت هستن، و نسبت به شناخت اون، نسبت به کابش تو این زمینه ها و ایجاد خودآگاهی در جامعه باید گام بردار اگر به این حوزه اعتقاد. سپاسگزار هستم.
خیلی متشکر از لطف شما. تاریخ ایران پر از رفت آمد و پر از جزئیاته و سالها باید مرامت ملال سختی کشید که بتونیم بر جزئیات اون تازه بخشی از اون مسلط بشیم. به مرحله پرسش و پاسخ میرسیم و خواهش بکنم هر سوالی هر زمینه هست بفرمایید که بحث بیشتر بگردد و بحث رو بفرمایید. جناب آقای شیرین کام هست همکارانه.
خیلی استفاده کردیم اساتید محترم. باید من سه تا سوال داشت آنجا سوالی سریع میگم اینا. یکیش این که خود این مفهوم هویت زبانی به نظر میرسه این یقینیتی که امروز ما داریم یه مدار معاصریت ماست، یعنی ما وقتی متفکرهای پیشا مشروطه ما نگاه میکردیم دغدغه‌ها و استراباش اصلا یکی اختلال ها رو این میدیدیم، مثل میگفتن این زبانه اختلالاتی داره که ما این که همسایه های ترک ما به خاطر همین تصورات حالا مستق وکت بشه ارزیابی نمی کنن، بر اساس همین اومدن زبانشون و خط نوشتارشون رو تغییر دادن. تو ایران هم بود ولی کابلا موفق نشد، ولی یکی از مسئله هایی بود که برای متفکرهای اصلاح طلب ایرانی پیش از مشروطه مطرح بود که مسئله زبان فارسی گویی اختلالاتی داره و باید درش اصلاحاتی رخ بده. و یک نکته دوم اینه که به نظر میرسه پدیده‌ای که اساسید محترم اینقدر اون مسئله هویت خود یه مفهومیه که گویی پس از پیمان وستفالی و بعد از اون قرن به قول معروف 18 و 19 پس از انقلاب فرانسه 19 و 20 خیلی برجسته شده، مسئله هویت و مسئله های زبان و اینا. وگرنه خود کشورهای خود این زبان مسلمان ها خلاصه یه جای اردو زبان بودن، یه جای پشتو بودن، یه جای ترک زبان بودن، یه جای مالایایی بودن. تو نیجریه مثلا بخشش یه جای مثلا یه زبان های دیگه صحبت میکردن، اینا مسلمان بودن. و حالا من نمیدونم احتمالا ادبیات خودشون و تاریخ خودشون و زبان های خودشون رو داشتن خودی. یعنی میخوام بگم به نظر میرسه یه مقدار این چیه پدیده متأخر تاریخی داره باستانی میشه، به یه جوری به تاریخ گذشته تن. نقطه بعدی میخوام بگم یه مدر وارد قرن بیستون بشیم. بر اساس همون کتاب آقای علی اکبر سندی گفته بود دوستان در قرن بیستون. حالا یه دوستان ما در قرن بیستون این هویت آقای دوستان میخوایم هر بحث کنیم. آیا در قرن بیستون هویت اگر میخواد مطرح بشه، اون گرانیکای هویتی که میخواد بهش تکیه کنه، اگر مبتنی بر حقوق مداری نباشه. حقوق وقتی میگیم تنوع حقوق، یکیش حقوق شهروندی، حقوق مدنی، انواع حقوقهایی که دیگه اساتید محترم. یعنی میخوام بگم خب ما دیدیم دیگه اون جایی که اون زمان وجود داره، ولی وقتی حقوقا وجود نداره، این ممکن بود مثلا در یه دوره تاریخی اون گرانیگاهی بود میتونست متصل کنه. یعنی کلی دیگه افتقال این حوضه بعض اساسید محترم نبود، چون بعضات و برنهای دوسته تا برنه. خیلی ممنون،
خیلی متشکرم. نمشین کام شبا
موافقم با جناب استاد در این که در اون مسئله هویت قرن بیستم، هویت جدید، در این که مثلا به همین خاطرم عرض کردم جلسه پیش که حتما البته فرهنگ ما نیرومنده، ولی این که ما باید آماده باشیم بخوام برای همینه که مسئله هویت و اون عناصر سازندش کاملا یه چیز متغیری در دورهای مختلف، یعنی اون عناصری که هویت ایرانی رو در دوران باستان ساختن و حفظ کردن، با اون چه که در شده‌های نخستین اسلامی ساخته و حفظ کرده، با اون چه که همین عناصر رو در دوره میانه تاریخ ایران دیده، و حالا برسیم به تاریخ معاصر، حتما متفاوته. بله، یعنی حتما باید منتظر این باشیم و مواظب این مسئله باشیم که اون نقطه های تمرکز و ثقل رو پیدا بکنیم، روی اونها حتما بریم سخن بگیم، بحث بکنیم، حرف بزنیم. و باز به نظرم میاد به همین دلیل هم هست که زبان فارسی با این که مهمه تو بحث هویت، همیشه اولویت شماره یک نبوده است، نمیتونه باشه. یعنی این که زبان فارسی یه وقتی همه مردم رو شاد دور هم جمع میکرده، اما الان اون چیزی که همه مردم رو دور هم جمع میکنه یا ایران کنونی فعلی ما ممکن ارزامن نباشه. باید دنبال اون عناصر عوامه گشت. من فقط خواستم از بکنم که موافقم کاملا با این مسئله که عناصر سازنده هویت کاملا متکثر و متعدد و مختلف است و در دوره های زمانی مختلف هم حتما فرق میکنه.
راجب این بخشی که شما میفرمایید خیلی از این مفاهیم مدرنی است، کسی هم شکی روی این قضایی نداره و ما در طول تاریخ در آینده یا در آینده تاریخ خدمتتون میگم با این پرسش ها مواجه میشیم. یعنی هر روز ما تو زندگیمون ممکنه با این نوع پرسش ها با دیدگاه مطابق، ولی بشر پرسش هاش چجوری پاسخ میده؟ یکی از منابع مهمی که ما بر مبنای اون پاسخ میدیم تاریخ و گذشته تاریخی. یعنی در حقیقت تاریخ منبعی برای پاسخ دادن به نیازهای روز ما هست. این خاطر بحثی که داره میشه بعد مفهوم مدرنی هست، مفهوم هویت. اما میبینیم که خیلی از این مفاهیم در تجربه بشر همیشه برای پیش رو بوده که من کی هستم، کجا هم، چه وضعیتی دارم، چه منافعی دارم، و اومده پاسخ داده. ما امروز موقعی که نگاه میکنیم تمام ارزبنده اینه که ما سبد بزرگی از این مؤلفه ها داریم. از این سبد بزرگ اگر درست بفهمیم که چی داریم و خوب مدیریت بکنیم، قطعا میتونیم به هر نوع پرسشی که و هر نوع چالشی که در آینده باش رو بشون میتونیم از این حیث هم به اون پاسخ بدیم. اصلا انسان برممنای فقط تاریخ نمیتونه زندگی کنه، خلاقیت های ضرورت های زمان اینا همه هست که میتونه بشه.
به بنبست میخواییم، مثل بدنه که دچار بیماری میشه میرید دنبالش. به طور عادی شاید در جوامعی که طبیعی باشن کمتر بس رو بیاد، حالا تاریخ ما پر از این زد و خورده است طبیعتا. مثلا در دوره معاشر اتفاقاتی در تاریخ شما بهتر میدونید تخصص می روش این کار تاریخ معاشر هست، یه اطلاعاتی رسید به ایرانی ها از یه گذشته باستان شناسی اومد، کتیب خود اومد، اطلاعات اومد، مسائل داخلی شکست ها و چیزا بود. یه دفعه رفتم به یه گذشته که دیدن فقط اون پیشدادیان یا کیانیان نیست و این یه تغییر ایجاد کرد، یه خانه ها دیگه نمیتونستن به پیشدادیان یا کیانیان فکر کنن. و مسائلی که از غرب اومد، اون قانون مداری چیزایی که شما مسئلتون رو همیشه بحث میکنید، در چه این مسئله رخ داد، اینا با هم تصادم پیدا کرد و اومد وسط، همین کماکان هم ادامه داره و جوابی هم پیدا نشد. نه قانونگرا شدیم و من رو نه هم هر دوره یک وزنه یک طرف سنگین‌تر شد طرف دیگری و این تعادل از بین رفت. این که بازخونی میکنیم درسته واقعا، چون معاصر بود و مهاجر شدیم. در زمینه هویت زبانی اون جلسه بحث شد، آقای دکتر نظرش میگفتن منم به همین اعتقادم، یعنی شما در چه زمانی بحث میکنید و به چه چیزی باها میدید. به طور پیشفرض این بود وقتی که اسلام اومد همه زبانشون عوض شد، مصر و غیره و غیره، ایرانیان نشد.
ایران سرد شد دیگه، یعنی سرد رو ایران ساخت، از ایران به اون طرف دیگه تغییر کرد. این سرد چیزی که فرهنگ و زبان فرهنگ ایران و زبان فارسی شد، البته چونه که اون وریا نشدن ما تونستیم، ما تونستیم نه، ولی این در واقع کاری که